سلام و وقت بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی آصف حبیبی در این برنامه با شما هستیم. مقامات میگویند طالبان را از شهر کندز بیرون راندند و تلاشی خانه ها در حال حاضر به شدت ادامه دارد. وضعیت شهر آرام گزارش داده شده. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. از وضعیت بد بیجا شده های کندز در ولایت بغلان هم با جزئیات برایتان خواهیم گفت. در نیمه دوم این ساعت برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که جاوید حسنزاده پیشکش میکند.
سرخط خبرها. مسئولان امنیتی در ولایت کندز اطمینان دادند که تمامی ساعات شهر کندز تا پس از چاشت امروز از وجود مخالفان مسلح پاکسازی خواهد شد. مسئولان محلی ولایت سرپل تایید میکنند که ولسوالی کوهستانات این ولایت به دست طالبان مسلح سقوط کرده است و نیروهای هوایی روسیه در 3 روز گذشته 60 پرواز را بر فضای سوریه انجام دادند. تفصیل اخبار. مسئولان امنیتی در ولایت کندز اطمینان دادند که تمامی ساحات شهر کندز تا پس از چاشت امروز از وجود طالبان مسلح پاکسازی خواهد شد. سید سرور حسینی، سخنگوی قماندانی امنیتی کندز، امروز بر رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی در شهر کندز در حالت پیشروی هستند و تا حالا چوک مرکزی، بالاحصار، بندر امام صاحب و برخی ساحات دیگر را از وجود مخالفان مسلح پاکسازی کردند. آقای حسینی از رسیدن نیروهای کمکی به شهر کندز خبر داده و گفت که هنوز هم درگیری در بخش‌های از شهر به شکل پراگنده وجود دارد. وی گفت در این درگیری با مخالفان مسلح تلفات سنگینی وارد شده است. از سوی دیگر مسئولان شفاخانه اوزه قندوز گفتند که در جریان 5 روز درگیری در این ولایت حدود 60 کشته و 500 نفر دیگر زخمی به این شفاخانه انتقال داده شده است. طالبان مسلح تا حال در این مورد تبصره‌ای نکردند. مسئولان محلی بغلان میگویند که ولسوالی تاله و برفک این ولایت شام دیروز از تصرف مخالفان مسلح بیرون ساخته شد. فیض محمد امیری، ولسوال تاله و برفک بغلان، بر رادیو آزادی گفت این ولسوالی با اثر خیزش‌های مردمی و مقاومت نیروهای امنیتی آزاد گردیده و اکنون بیرق افغانستان بر بالای تعمیر ولسوالی به اهتزاز در آمده است.
ولسوالی فقط با اثر سعی و تلاش متلفظین و با اثر خیزش مردمی و توسط نیروهای امنیتی و متجمعان این شام مسئولیت تحت کنترل ما در آمد.
آقای امیری میگوید طالبان از ساحه فرار کرده و هنوز هم تحت تعقیب نیروهای امنیتی و مردم محل قرار دارد. شماری از قیام کنندگان میگویند که صدها طالب مسلح بر این ولسوالی هجوم آورده و آن را به تصرفشان در آورده بودند، اما طالبان مسلح تا حال در این مورد ابراز نظر نکردند. مسئولان محلی ولایت سرپل تایید میکنند که ولسوالی کوهستانات این ولایت به دست طالبان مسلح سقوط کرده است. عبدالجبار حقبین، سرپرست ولی سرپل، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح این ولسوالی را روز گذشته تصرف کردند. از سوی هم باشندگان ولایت سرپل انتقاد میکنند که با سقوط ولسوالی کوهستانات سرپل به دست طالبان مسلح حکومت سکوت اختیار کرده و هیچ اقدامی انجام نداده است. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند بیش از 200 نیروی امنیتی که در محاصره طالبان مسلح در این ولسوالی قرار داشتند تا حالا سرنوشت آنان نیز خبری در دست نیست. مسئولان امنیتی سرپل در این مورد با رسانه‌های ابراز نظر نکرده و جزئیات ارائه نکرده. و این هم خسارت خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 64 افغانی و 20 پول، 1 یورو 71 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 96 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 616 افغانی. و حال توجه کنین به چند خبر از منطقه و جهان. نیروهای هوایی روسیه در 3 روز گذشته 60 پرواز را بر فضای سوریه انجام دادند. اندیری کارتاپولوف، یک مقام ارشد وزارت دفاع روسیه، دیروز به خبرنگاران گفت در نتیجه این پروازها توانایی ترکستان کاهش قابل ملاحظه داشته است. با گفته وی در حملات هوایی روسیه بیش از 50 محل گروه تندروان دولت اسلامی یا داعش هدف حمله قرار گرفتند. جنرال کارتاپولوف همچنان گفت روسیه پیش از راه اندازی این حملات هوایی به ایالات متحده آمریکا سفارش کرده بود تا پروازهای خود را در مناطقی که نیروهای روسی در آنجا فعالیت خواهند کرد توقف دهد. با گفته این جنرال روسی، آمریکا در آن زمان به وزارت دفاع روسیه گفته بود در مناطقی که اکنون قوای هوایی روسیه بمباردمان میکنند و جز از ترکستان کسی دیگری نیستند. این مقام وزارت دفاع روسیه به خبرنگاران گفت روسیه حملات هوایی بر ضد ترکستان را در سوریه افزایش خواهد داد. در بغداد پایتخت عراق حداقل 24 تن همگام کشته شدند که حمله کننده های انتحاری تلاش کردند تا به یک پست امنیتی نزدیک شوند. این حمله در منطقه کاظمیه بر یک پست امنیتی رخ داد که در نتیجه آن حداقل 61 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس معلومات یک گروه ناظر، گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. در یک تحول دیگر از عراق، یک انتحار کننده موتر مملو از مواد منفجرش را در منطقه الهوریه بغداد منفجر ساخت. در این رویداد 7 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. و یک مرد فلسطینی دیروز بر یک خانواده اسرائیلی در شهر کهنه بیت المقدس حمله کرد و پدر خانواده و یک عضو آن را کشت. پیش از این که امین مرد در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی اسرائیل کشته شود، دو عضو دیگر این خانواده را زخمی ساخته بود. چند تن از اعضای همین خانواده اسرائیلی از یک معبد راهی خانه‌شان بودند که مورد حمله قرار گرفتند. سخنگوی پلیس اسرائیل این عمل را یک اقدام تروریستی خوانده است. گروه جهاد اسلامی فلسطین گفته که حمله کننده عضو همین گروه بوده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم و در کمتر از یک ساعت دیگر من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی طاهرروشن و حاسف حبیبی در برنامه حاضر با شما هستیم. این هم سرخط داشته های این برنامه. مقامات میگویند طالبان را از شهر کندز بیرون راندند و تلاشی ادامه دارد. قصه های وحشتناک از کندز، خیلی از مردم آواره شدند با سرنوشت نامعلوم و آینده گنگ.
اصلا نسبت کندز نسبت طالبان نسبت دولت است. زی مردم به خوابش خراب است. کشته و زخمی خیلی زیاد است برای است.
آنها برمی میخورد، همی شور میخورد، زنان برمی میخورد. طالبان چادری که دگیر اخته بود، همی دولت همی سیاست را میدون نیزد.
باید برای انتقال مسئول غیر نظامیان از کندز آتش بس شود. خواست یک عضو ولسی جرگه افغانستان از طرف های جنگ در این ولایت.
در قلب بر یک روز یا دو روز آتش بس کنند که مردم ملکی که در اینجا گیر ماندن در جنگ اونا از این منطقه بیرون شوند.
در ادامه همین برنامه نگاهی خواهیم داشت بر روزنامه های امروز کابل و مرور به مطبوعات غربی درباره تحولات کندز. در نیمه دوم هم برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. مقامات میگویند طالبان را از شهر کندز بیرون راندند. به گفته مقام های امنیتی افغان در کندز، تلاشی خانه به خانه در حال حاضر در شهر ادامه دارد. تلفات بیشمار و خسارات هنگفت به مردم در جریان جنگ یک هفتهی در کندز به مردم وارد شده است. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی امهال از کندز با ما و شما است. آقای آریان سلام، اول تسلیت میگم به شما که اعضای خانواده را در رویداد دیروز از دست دادین. بفرمایید آخرین جزئیات از شهر کندز چی هست و وضعیت شهر چطور است؟
سلام
به
شما و به شنونده های رادیو آزادی. فیصل حسینی سخنگوی پلیس کندز برای رادیو آزادی گفت که نیروهای دولتی شب هم در ولایت کندز در شهر کندز عملیات تسخیری را اندازی کرده بودند که به سوابدهای خوبی داشتند. وی برای رادیو آزادی گفت که هم اکنون نیروهای دولتی در قسمت شمال شهر کندز که قبلا در تصرف طالبان مسلح بودند، هم اکنون نیروهای دولتی در آنجا مستقر شدند و فعلا در نقاط کلیدی مانند بالای سار، بندر امام صاحب، منطقه بندر کابل، خاتمه که از مناطق استراتژیک کندز به شمار می رود، نیروهای دولتی در آنجا مستقر شدن و حاکمیت دارند. به توصیه سخنان سید سرور حسینی که هم اکنون نیروهای تازه به این شهر وارد شدند و تلاشی کوچه به کوچه جریان دارد و طالبان در حالت متواری هستند در شهر کندز.
بله، گفته میشه آقای آریان زیربناهای اساسی که در 13 سال گذشته در ولایت کندوز ساخته شده بودند به اونا خسارات خیلی هنگفت وارد شده، بر علاوه تلفات و وضعیت خیلی وخیمی که در ولایت کندوز خصوصا در شهر وجود داشته.
بله نعیم صد، شهر کندوز در طول 13 سال از سوی کشورهای کمک کننده عضو ناتو و خصوصا پیارتی کشور آلمان بازسازی شده بود. در اینجا خیلی پروژه زیربنایی ساخته شده بودن، فعال گرده بود، همچنان تاسیسات دولتی کاملا از بین رفته. شهر کندوز همه کنون به یک مخروبه، به یک ویرانه مبادل شده، جاده ها تخریب شده و شهر به یک وحشتخانه تبدیل گرده است. به این وضعی که در جاده ها انسان ها گشت گذار کنند، همه کنون اسکلت موترهای عرق شده و اجساد مرده در جاده ها دیده می شود.
بله، واقعا تصویر تاریک است از ولایت کندوز. در هر صورت وضعیت شهر که فعلا آرام گزارش شده، یا دکان ها و بازارها باز شدن و یا تا هنوز بسته هستند؟ مردم در چی وضعیت هستند به خاطر نداشتن مواد غذایی و همچنان نان و آب و ادویه؟
باشندگان کندوز که با رادیو آزادی در تماس بودند، آنها گفتند که مردم در با مشکلات زیادی سر دچار هستند، دسترسی به خدمات صحی ندارند، مواد اولیه از قبیل روغن، آب، چیزهایی که در خانه داشتند همه ختم شده و مردم در یک حالت بسیار بدی قرار دارند. در شهر هم دکانها بسته است. اگر به یگان گوشه و کناری که در کدام پس کوچه دکانهایی هستند در اوجه موادی که پیدا میشند بسیار به قیمت انگفت، مثلا یک کریدیت کارت اگر قبلا 50 افغانی بود فعلا 1.5 افغانی شده، یک کیلو گاز اگر 45 افغانی بود فعلا بالاتر از 200 افغانی شده. مردم بسیار به وضعیت بدی قرار دارند. حتی بسیاری مردم توان ازیره ندارند که فامیل خود از یک منطقه به منطقه دیگه انتقال بده، همچون امکانات در دسترس ندارند. اقتصاد مردم خیلی ضربه دیده و مردم خیلی متضرر شدند.
با تشکر فراوان، اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی بود که از ولایت کندوز در مورد وضعیت فعلی گزارش میداد. بر اساس گفته مقام های افغان، طالبان از شهر کندوز بیرون رانده شدند و در حال حاضر تلاشی خانه به خانه ادامه دارد. اما چیزی که در گزارش خبرنگار رادیو آزادی برجسته بود این که تمامی زیربناهایی که در 13 سال گذشته در ولایت کندوز خصوصا در شهر ساخته شده بودند در نتیجه جنگ یک هفته‌ای از بین رفتند و شهر به مخروبه مبدل شده. در حال حاضر دکانها و بازارها بسته هستند و مردم با هزاران مشکل دست و پنجه در این شهر نرم میکنند. سازمان ملل متحد در این میان حمله دیروز را بالای شفاخانه دکتران بدون سرحد در شهر کندوز تقبیح کرده است. به گفته سازمان ملل، حمله بر این شفاخانه شاید جنایت جنگی دانسته شود. گفته می شود که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دستور داده تا تحقیقات همه‌جانبه در مورد این رویداد صورت گیرد. در این بمباران نیروهای هوایی بین المللی بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندوز، 19 نفر که همه ایشان غیر نظامی بودند کشته شدند که 11 تن آنها پرسنل شفاخانه دکتران بدون سرحد بودند و در میان قربانیان 3 کودک هم شامل هستند. در جنگ کندوز همچنان هزاران تن مجبور به ترک خانه هایشان شدند. آنها با وضعیت رقتبار رخ به سوی بغلان، تخار و بدخشان کردند. در میانشان زن و مرد و پیر و جوان و کودک قرار دارند که با مشقت های زیاد خود را به مناطق نسبتا امن رساندند، اما در بیچارگی کامل به سر میبرند. در بغلان تعداد از زخمی ها به شفاخانه مرکزی شهر پلخمری منتقل شدند. آنها از داستان های وحشتناک در کندوز حکایت میکنند. بشیر احمد غزالی در مورد گزارش مفصل را از بغلان فرستاده است.
در شهر کندوز محشری برپاست و فاجعه عظیمی، فاجعه و محشری که شاید تصویر و بیان آن از توان هر گوینده بدور باشد و کسی نتواند آنچه که بر مردم این شهر می گذرد را بازگو کند. صدها تن کشته و زخمی، ده ها هزار تن بی خانمان و صدها هزار دیگر گیرمانده در آتش جنگ. آنهایی که اقبال فرار از این آتش را داشتند هر کدام داستانهای از زندگی چند روزهشان در این جنگ را دارند، از بی آبرویی تا گرسنگی و قحطی آب و نان، از جنازه های مانده در خانه ها تا زخمی ها و مریضان بیدارو و درمان. هر که قصه از این ماجرا دارد و اینها هم که برای تداوی زخم های خود و بستگانشان به بغلان آمده اند قصه های خودشان را.
اصلا نسب قندز طالب است، نسب دولت است. زی مردم به خواش خراب است، کشته و زخمی خیلی زیاد است. برای است خیلی مردم بند
تلفات دیگه معلوم نیست. فعلا در کوچاش تلفات از کوچه چپ کوچه است، کوچه جنگ است.
خانه به خانه جنگ بود، کوچه به کوچه جنگ بود. 20 متر اون طرف طالب بود، 20 متری طرف دولت، باز سنش طالب، باز سنش دولت. هیچ آرامی نیست، کلگی محاصره است.
هیچ کس از خانه
نمیاد. از جنگ برآمدیم، میکنم پروت به پروت سیاسرا را گرفته به سبب یک وضعیت خراب خود کشیدیم تا خانوات از خانوات آمدیم ولایت خود. در شفاخانه بدون سرحد آنقدر زخمی زیاد بود که در رویای میدان تذکره مانده بود یا را تداوی میکرد. شو تیار آمد زد کلش از بین برد.
به خواهی خانه و رو سطح الازادم آمدم چکنم میکنان در کجا بود؟
و این باشنده دیگری از شهر کندوز که برای خرید دوا برای دختر بیمارش از خانه خارج و زخمی و حالا در پل خمری بستری می باشد می گوید
دختره که مریض بود پشت دوا برآمدم دان کوچه خوردم. وضعیت دیگه بیخی خراب بود، دیگه هر جای جنگ بود، مر کوچه بود، در آمده بودن می زدن دیگه. داشتن دیگه اگه نون 50 رو بود، یک کارت موبایل 80 رو بود، چیزای خوردنی در کم پیدا می شد، نه برق قطع شد، بازار آمده نمی تانستیم. بسیار زیاد بود، امکان داره که 300 نفر هم زیاد شده باشه غیر شفاخانه. همه هستی که مردم می رفت مردمی می خورد، دیگه تیاره بسیاری شد تیاره زد خراب کرد.
و خانم مریضداری که چند روزی را در شفاخانه بدون سرحد کندوز سپری نموده و موفق به فرار شده است، چشم دیدش را چنین بیان می کند.
تفلا را می زیر روداش برآمدن، سیاسرا را می دیدی. از یک خونه که زندگی نرمودم، یک مرداش می آمد گریان می کند، مفتر مسلمان ها مرای مگم کدیم. خانواده هم خیره شده، مدر زنم یالا میردم جنی می شده، سرخانه می زخمیش تدایی هم نمیشد. بیا در کسی دکتر بود، دکتر هم مزاتی بودید بود. کلگی شما می جم مرده شما هم دم دارین یخشال از طالبان بود و از مردم ملکی هم بود. قد قدی زمین ها رفتیم و هم که های مملوش بود. بیا در سوار شدیم، باز آمدیم سری سرگ اگلینجر آمدی جا دیگه مرمی پیچیدیم. اما مرمی میخورد، همی شور میخورد، زن ها مرمی میخورد. طالب ها چادری کده گرفته بود، همی دولت همی سیاسر همی دید میزد و خیال طالب میکن.
طبق گزارش ها همین شفاخانه بدون سرحد کندوز دیروز مورد حمله هوایی قرار گرفت و تعداد زیادی از مجروحین و نزدیک به 100 تن از کارمندان صحی این شفاخانه کشته و زخمی شدند. 7 تن از آنها همراه با تعداد دیگر از زخمی های این رویداد به شفاخانه پل خمری آورده شدند و دیگران به شفاخانه های دیگر. خالد احمد یکی از همین کارمندان زخمی این شفاخانه که برای تداوی به بغلان آورده شده است میگوید
غراش تو دانی بمونه واجول ایسیور دک ول وخیم مریضان چه خپل نفس وته او نو سٹاف و ډاکټران و نرسان بمواچو نو فقط زبزان پوینه شم کلمه میول او زو خرڅ درم تقریبا ما تا ول راغی چې موږ یو څو سرجن ډاکټران سوزیدو او نو ګاردان نرسان ټول مرشیو نزد دولت نتا سوال کوم چا دمن گنا چی شوا او هغه یو خدمتی مرکز
و شاهد عینی دیگری که اونیز برای تداوی فرزند مجروحش به بغلان آمده است میگوید در اثر همین بمباردمان 200-300 نفری که داخل شفاخانه بودند همه کشته شدند.
دو سو بیشتر در بیشتر که سینش پک نفر و یو خوبوین و لکچرگان چه علاقه لند زمان در طول دنیا سر و افتو ذاتی ها در قیامت روز است بمو خدای تعالی تیر اکران خلق در دری سلوخ تا نفر وست و دیدر سرال هم بسون دای دمان دی مسلمان رو حکومت دای دمان انصاف دای دمان خارجی دای دمان وایسه دای دمان خارجی دوستان دی یو کفار مرسی نیم دنیا کافران جگه مسلمان هم تسیه دری سلوخ مسلمان هم مرسی سوگوی پکتنه.
و آن دیگری از کمبود دوا و فرار دکتران از سایر شفاخانه های کندوز صحبت می کند و می گوید
باز گفت بسیاری پیچکاری های شما نیز غالمغال نگیم، اما که پیچکاری دارم که کدامتان برسه دوای ما کل ما در چیز بند است، در پل خمری گفت جنگ است را بند است، دیگر نمیم عملیات میکرد که جنگ بیاره خیست دیگر هیچ کس صاحب خدا پیدا کرده نمیتونه.
دکتر احمد بارز رئیس صحت عامه ولایت بغلان میگوید تا حال 11 زخمی رویداد کندوز را به شفاخانه ولایتی پل خمری آوردند و آنها آمادگی لازم برای رسیدگی به مجروحان جنگ را دارند.
دقیقاً به تعداد 11 نفر از مجروحین را از کندوز به خاطر تداوی به شفاخانه ولایتی ولایت بغلان انتقال دادند که 7 نفر از این مجروحین از پرسنل صحی و خدماتی شفاخانه بدون سرحد یا MSF هستند و بقیه مردم های ملکی هستند که از کندوز انتقال داده شدند.
آقای بارز همچنین از ورود تیمی از دکتران مجربه که برای کمک به مجروحین جنگ در بغلان آمده اند نیز خبر داد و گفت
یک تعداد بسترهای ریزرفی را بر تداوی واقعات کتلوی جنگی ما ایجاد کردیم که در حدود 100 بستر است. خدمات 24 ساعته امبولانس را ایجاد کرد و در این زمان یک تیم اکسپرت که در رأسش پروفسور صاحب کبیر عبدالله از به هدایت شخص وزیر صاحب صحت عامه به ولایت بغلان تشریف آوردند.
او با بیان این مطلب که دکتران در خدمت همه اند در مورد اینکه گویا عده ای از دکتران برای دفاع از شهر پل خمری مسلح شده اند گفت
دکتران ریاست صحت عام و شفاخانه ولایتی به طرفی خود را همانند گذشته و مانند چپنهای سفیدشان حفظ کرده و متوسل به گرفتن اسلحه نه بلکه با داشتن وظیفه ایمانی و وجدانیشان در قبال همه مردم مسئولیت داره و تمام اقشار جامعه را به عنوان بشر پنداشته و در خدمتشان می باشه.
هرچند ولایت بغلان مانند کندوز درگیر جنگ خونینی نیست، اما همین جنگ های کوچکی که هر روزه در برخی نقاط این ولایت رخ می دهد ریاست صحت عامه را وادار ساخته تا تدابیری برای رسیدگی به مجروحان احتمالی آن داشته باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان. رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 11:21 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. با تحولات قندوز میمانه و بر اساس تازه ترین گزارش ها مقام های امنیتی افغان گفتند طالبان را از شهر قندوز بیرون راندند. با گفته سید سرور حسینی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کندوز، در حال حاضر تلاشی کوچه به کوچه و خانه به خانه ادامه دارد تا رد پای از مخالفین مسلح دولت در این شهر پیدا شود. فعلا وضعیت امنیتی کندوز آرام گزارش داده شده. پیش از این یک نماینده مردم ولایت کندوز در ولسی جرگه گفته بود برای انتقال مسئول غیر نظامیان از کندوز و رسیدگی به وضعیت آنها نیاز است تا چند روز آتش بس اعلان شود. دکتر فاطمه عزیز در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها خیمه تحسن را با شعار کندوز را نجات دهید برپا کردند. به گفته این عضو ولسی جرگه در حال حاضر یک فاجعه در کندوز جریان دارد. مقیم نایب در صحبت با خانم فاطمه عزیز نخست از وی پرسیده است که مردم در مورد وضعیت کندوز برایش چی ها گفتند.
ولایت کندوز جنگ بسیار شدید بین طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان به وجود آمد و بالاخره حالا جنگ آنقدر شدید شده که کوچه به کوچه طالبان جای به جای شدند و همچنان گراف تلفات افراد ملکی به آسمان رسیده. باور کنیم که مردم آب ندارن، نان ندارن، برق ندارن، پشت یک گلاس آب مردم احتیاج هستند. اطفال، خانما و فامیلیا در ساکوی ها قید ماندن، گیر ماندن، بیرون شده نمیتونن که پشت نان براین. اگر بیرون شوند کشته میشن. هیچ کس صدای ما را نمیخواست. ما از طرف های درگیر از دولت افغانستان همیست که با طرف مقابل خود به تفاهم برسن و به یک آتش بس دو روزه را حداقل بر یک روز یا دو روز آتش بس کنند که مردم ملکی که در اینجا گیر ماندن در جنگ اونا از این منطقه بیرون شوند. در از اینکه اگر یک روز دیگه اینجا آتش بس نشه و مردم از اینجا بیرون نشه، باور کنن یک فاجعه بدتر از این رخ میده که شاید در تاریخ دنیا در کره زمین چنین یک فاجعه رخ نداده باشه. لطفاً داده مردم قندوز برسن که مردم بسیار در یک بدبختی به سر میبرن.
خانم فاطمه، گفته میشه که شما فعلا در کابل هستین و خیمه تحسن در کابل برپا کردین و میخواییم بپرسیم که هدف اصلی تان چیه از این اقدام شما؟
خب ما های خیمه را به خاطر از اینجا برپا کردیم که از مدت که در ولایت قندوز وضع امنیتی خراب بود ما صدا بلند میکردیم اما صدای ما بالاخره شنیده نشد. ولایت قندوز سقوط کرد و حالا ما خیمه را برپا کردیم تحت شعاری که قندوز را نجات دهید، از کشتار افراد بیگناه جلوگیری کنید. این شعار است. ما داخل خیمه تحسن هستیم و مردمای ما که محکم شده یک تعداد به وضع بسیار خراب حتی پیاده منزل کردن 10 ساعت از دست از قندوز بر آمدن. یک تعداد در را به خاطر از اینکه از قندوز بر آیند شهید شدن، یک تعداد که زنده بر آمدن زخمی بر آمدن به ولایت کابل، به ولایت تخار، به ولایت بدخشان بیجا شدن. امروز بیجا شده ها گرفتم در رویای سرک بی نان و آب و گرسنه بیجای به سر میبرن. نهادهای حقوق بشر، کشورهای اسلامی، تمام کشورهای دیگه که با افغانستان دست دوستی دارن از اونها خواهش میکنیم که لطفا به داد مردم ما برسن و مردم از این فاجعه بد نجات بدن.
خانم دکتر، دولت میگه که عملیاتی را که انجام دادم عملیات ما مؤثر است و ما میخواهیم از شما بفهم که چقدر این عملیات تاثیر گذاشته و چگونگی کمک ها در این ولایت چه قسم است؟
کمک ها نیست، کمک به کدام قسمت کمک شود؟ امروز خود تمام جای آتش جنگ در گرفتگی است. یگانه کمکی که میشه باید است که از جنگ نجات پیدا کنه مردم و این جنگ خاتمه پیدا کنه که متاسفانه این کار بسیار مشکل است. و حال جنگ خانه به خانه است. طالبا در خانه های مسکونی مردم جابجا شدن یا به سر بام های مردم جابجا شدن. وقتی که تهران هم بمبارد میکنه افراد ملکی تلف میشن. این بسیار یک فاجعه بزرگ است. لطفا در یک روز یا دو روز آتش بس و یا این جنگ به یک نتیجه برسه که از این وضعیت مردم نجات پیدا کنند.
فاطمه عزیز یک نماینده ولایت قندوز در ولسی جرگه با رادیو آزادی صحبت میکرد. البته این صحبت پیش از اظهارات مقام های افغان صورت گرفته که گفتند طالبان را از شهر قندوز به صورت مکمل بیرون راندند. و تحولات اخیر قندوز در تعداد زیاد از روزنامه امروز چاپ کابل هم به چشم میخورند. جمشید حبیبزاده تعداد از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بار دیگر درباره دلیل سقوط شهر قندوز به دست طالبان مسلح و آینده پروسه صلح حکومت افغانستان تمرکز کرده و مطالب را به نشر رسانیده اند. روزنامه سرنوشت در سرمقالهش به حمله هوایی نیروهای خارجی بالای یک شفاخانه مربوط به گروه دکتران بدون سرحد تمرکز کرده است. مقاله نویس نوشته که راه تصفیه قندوز از وجود مخالفین مسلح این نیست که بالای شهرها بم پرتاب شود. در مطلب آمده که این گونه حملات تنها افراد ملکی را هدف قرار داده و زیانمند می سازد و حکومت نباید به حملات هوایی نیروهای خارجی دل بسته کند، بلکه به خاطر تصفیه شهر قندوز باید راه های دیگری را در پیش گیرد. روزنامه ویسا در مطلب نوشته که ناامنی در قندوز و سقوط این شهر به دست طالبان یک پروژه استخبارات خارجی بوده است. در مطلب آمده است اگر مسئولان محلی معاملگر با دزدان خارجی دست را یکی نمی کردند، شهر قندوز هرگز از کنترل دولت خارج نمی شد. به باور مقاله نویس، یکی از دلایل ناامنی در قندوز این است که این ولایت از لحاظ استراتژیک نقطه اتصال افغانستان با آسیای مرکزی و تمام منطقه است. ویسا همچنان نوشته که در ناامنی در افغانستان پاکستان دست دارد و این کشور به خاطر رسیدن به اهدافش مخالفین مسلح را در نقاط مختلف افغانستان جابجا کرده است. در مطلب آمده که پاکستان این کار را به خاطر انجام داده تا حکومت افغانستان را مجبور به پذیرفتن 8 شرط این کشور در ارتباط به گفتگوهای صلح بسازد. روزنامه انیز درباره آینده روند گفتگوهای صلح حکومت افغانستان با مخالفین مسلح مطلب را نشر کرده است. در مطلب آمده است با در نظر داشت حملات اخیر طالبان در افغانستان دشوار خواهد بود که حکومت این گروه را از راه زور و یا کمک کدام کشور به میز مذاکره حاضر سازد. مقاله نویس گفته است در شرایطی که استخبارات منطقه در تلاش تداوم ناامنی در افغانستان هستند، یگانه راه تامین امنیت و ثبات در این کشور و رسیدن طرفهای درگیر جنگ به اهدافشان آشتی و انجام گفتگوهای صلح است و بس.
و در مطبوعات غربی هم در مورد تحولات قندوز مطالب و مقاله های به چشم میخورند. بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس.
موضوع تصرف شهر قندوز از سوی طالبان باز هم در صدر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی قرار دارد. روزنامه دیولت چاپ آلمان در شماره اخیر خود می نویسد که بعد از حادثه قندوز جرمنی می خواهد که ماموریت عساکر ناتو حداقل برای 1 سال دیگر در افغانستان تمدید شود. به نوشته روزنامه وزیر دفاع آلمان و مقامات دیگر این کشور میخواهند که در قدم اول در مورد تمدید ماموریت عساکر خود در افغانستان تصمیم بگیرند و در قدم دوم در مجلس بعدی وزرای دفاع ناتو وزیر دفاع این کشور اورزولا فون در لین پیشنهاد خواهد کرد که ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان نه تنها تمدید گردد بلکه باید تقویه هم شود. به نوشته روزنامه آلمانی قوای این کشور که در مزار شریف مستقر می باشند قرار است در سال 2016 افغانستان را ترک کنند، ولی حوادث اخیر کندز نظر آلمان را تغییر داده است. روزنامه می نویسد کندز برای آلمان اهمیت رمزی دارد، زیرا قوای این کشور بعد از جنگ جهانی دوم اولین ماموریت خارجی خود را در کندز آغاز کردند. آلمان در ماموریت تعلیم و تربیه قوای افغان 860 عسکر دارد که 700 آنها در مزار شریف مستقرند و بقیه در کابل. مجله اکونومیست در شماره اخیر خود به موضوع کندز اشاره نموده و مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان سالگرد غم‌انگیز. مجله می نویسد یک روز قبل از سالگرد آغاز کار حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور اشرف غنی به یک آزمون جدی روبرو شد. حادثه کندز از یک سو پیروزی تبلیغاتی برای مخالفین مسلح بود و از سوی دیگر به نوشته مجله یک تکان سنگین برای حکومت بی‌ثبات افغانستان به شمار می رفت. مجله اکونومیست می افزاید هرچند سه روز بعد از اشغال کندز توسط طالبان قوای افغان به کمک هوایی آمریکا دوباره به کندز داخل شدند، اما سوالهای خجالت آور در مورد این حادثه هنوز پاسخ پیدا نکردند. از جمله این سوال که چگونه یک شهر 300 هزار نفری به این سادگی به دست مخالفین مسلح افتاد. به هر حال مجله اکونومیست می نویسد اکنون قوای افغان به پیشروی خود ادامه می دهند و شاید در شهر کندز دست بالا داشته باشند. ولی موضوع مهم این است که عملیات تصفیه در کندز چگونه پیش می رود. زیرا ممکن است طالبان در خانه های طرفداران خود پنهان شده باشند و بعد از گذشت زمان دوباره برخیزند و شهر را با تهدید بیشتر روبرو بسازند. مجله از قول مقامات نظامی افغان نوشته است که در عملیات حکومت در کندز بین 200 تا 500 مخالف مسلح کشته شدند که این یک ضربه شدید با آنها به شمار می رود.
و با نشر امین مطلب رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. حالا هم جاوید حسن‌زاده با سرخط خبرها با شماست.
مسئولان امنیتی در ولایت قندوز اطمینان دادند که تمامی ساحات شهر قندوز تا پس از چاشت امروز از وجود طالبان مسلح پاکسازی خواهد شد. مسئولان محلی بغلان میگویند که ولسوالی طالب برفک این ولایت شام دیروز از تصرف مخالفان مسلح بیرون ساخته شد. مسئولان محلی ولایت سرپل تایید میکنند که ولسوالی کوهستانات این ولایت به دست طالبان مسلح سقوط کرده است. عبدالجبار حقبین سرپرست ولی سرپل امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که طالبان مسلح این ولسوالی را روز گذشته تصرف کردند. نیروهای هوایی روسیه در سه روز گذشته 60 پرواز را به فضای سوریه انجام دادند. در بغداد پایتخت عراق حداقل 24 تن هنگامی کشته شدند که حمله کننده های انتحاری تلاش کردند تا به یک پست امنیتی نزدیک شوند. و یک مرد فلسطینی دیروز بر یک خانواده اسرائیلی در شهر کهنه بیت المقدس حمله کرد و پدر خانواده و یک عضو آن را کشت.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. تا دقایق بعد برنامه های هفته وار منتشر خواهند شد. روسیه میگوید نه تنها حملات به هدف سرکوب جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش بر سوریه را ادامه میدهد، بلکه این حملات را افزایش هم خواهد داد. روسیه میگوید تیاره های جنگی این کشور در چند روز حملاتشان مواضع و مراکز جنگجویان داعش را هدف گرفتند. اما گروه ناظران حقوق بشر سوریه میگویند در نتیجه حملات هوایی 4 روز گذشته روسیه حداقل 39 تن به شمول 8 زن و 8 کودک هم کشته شدند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در مورد پیشکش میکنند.
روسیه میگوید حملات هوایی خود بر سوریه را افزایش میدهد. مسکو قبل از این گفته بود که نیروهای هوایی این کشور از روز چهارشنبه به این سو بر فضای سوریه 60 بار پرواز انجام داده که در نتیجه آن توانایی و قدرت تروریستان کاهش یافتند. جنرال اندری کارتاپولوف معاون لوی درستیز نیروهای مسلح روسیه دیروز گفت روسیه حملات هوایی خود را در سوریه هنوز هم شدت می بخشد. جنرال کارتاپولوف همچنان گفت تیارات جت جنگی روسیه اضافه از 50 هدف گروه داعش را در سوریه از بین بردند. او که دیروز در مسکو با خبرنگاران صحبت می کرد گفت
ناشا رزویدکا فیکسیروی شو بویویکی پکیدایت کنترولیرومی
استخبارات ما چنین اطلاعات به دست آورده که جنگجویان از مناطقی که در تسلطشان بوده در حال خروجند. در صفوف آنها بی‌نظمی و فرار افزایش یافتند. حدود 600 اجیر مسلح سلاح خود را در موازیشان گذاشته و تلاش میکنند که به اروپا فرار کنند. به همین دلیل نه تنها که ما به حملات هوایی خود ادامه میدیم، بلکه آن را هنوز هم شدت میبخشیم. این مقام عالی رتبه نظامی روسیه در نشست خبری مسکو به خبرنگاران گفت روسیه قبل از راه اندازی این حملات هوایی به ایالات متحده آمریکا هشدار داده سفارش کرده بود که پروازهای خود را در مناطقی که نیروهای روسی فعالیت خواهند کرد توقف دهد. به گفته این جنرال روسی، آمریکا در آن زمان به وزارت دفاع روسیه گفته بود در مناطقی که اکنون قوای هوایی روسیه بمباردمان میکنند به جز از تروریستان هیچ کسی دیگری نیست. از سوی دیگر ایگور کوناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه دیروز گفت جت‌های جنگی روسیه در 24 ساعت گذشته بیش از 20 حمله هوایی را بر 9 موضع جنگجویان گروه داعش در سوریه انجام دادند. اداره ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است میگوید در نتیجه 4 روز حملات هوایی روسیه بر سوریه حداقل 39 نفر به شمول 8 زن و 8 کودک کشته شدند.
مقیم نایب در مورد تحولات اخیر سوریه می گفت حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ما، نخست رهبران زن، سپس در امتداد لحظه ها
رهبران زن. سلام و خوش آمدید. مهمان این برنامه است سایره شکیب سادات، ولسوال فیض‌آباد ولایت جوزجان. خانم سادات در شهر شبرغان تولد شده و در سال 1363 شاگرد مرکز تربیت معلم شد و همزمان شروع به آموزگاری کرد. او در زمان حکومت طالبان شمار زیاد از کودکان را در روستاهای جوزجان درس داد. عالم رحمانیار با خانم سادات مصاحبه کرده و اول از او پرسیده که خودش را چگونه یک رهبر می‌بیند. اینجا از خودش می‌شنویم.
هنوز ما فکر میکنم در بخش رهبریت نرسیدیم و خود تو رهبر عامتان فکر کرده نمیتونم، اما آنچه که در اجتماع کار میکنم در بین مردم هستم و یک سلسله کارها را رهبری میکنم، فکر میکنم دی شرایط او قسمی که امیدها و آرزوهایی که ما دارم که در بین مردم خود کار کنم، در بین خانمها کار کنم، در بین جوانا کار کنم، آنقدر موفق شده نمیتونیم نظر به بعض ملحوظات سیاسی و یا منطقوی و محیطی و پرابلم های فرزن ناامنی، اما با آن هم تلاش زیره دارم که من حیث یک خادم در بین مردم خود باشم و خدمت مردم خود کنم و همیشه آرزوی زیره دارم که یک مدیر مهربان بر مردم خود باشم و همیشه مردم برای نیک و درست راهنمایی کنم.
شما که یگانه ولسوال زن در کشور هستین، در شرایط بحرانی امروز در بین مردها چطور کار میکنید؟
خب طبعا فعلا در شرایط کنونی افغانستان هر کار و هر کس، نه تنها زن بلکه مردها هم، شرایط کار بر مردها هم یک اندازه زیق شده، اما با آن هم ما باید از این شرایط، از این و کسی که میخواه مبارزه بکنه، کسی که میخواه به خاطر آینده ملت خود کار کنه، مایوس نباید شود. درست از ما در این شرایط سخت کار میکنیم، زحمت میکشیم، اما آنقدر مایوس نیستیم. به خاطر از این مایوس نیستیم که امروز ملت افغانستان ملت دیروز نیست. ملت افغانستان تا اندازه آگاه شده، کسی که کار میکنه، زحمت میکشه، به حمایت از او تلاش میکنه و امروز یگانه دلیلی که مرا وادار به کار بیشتر میسازه حمایت مردم و حمایت ملت است.
بدون شک پیش برد امور مربوط به یک ولسوال از عهده بسیاری از مردها هم بالاتر است، اما شما چگونه این کارها را تنظیم میکنین در حالی که در یک ولسوالی مردسالاری کار میکنین؟
بله، بسیار سوال خوب را کردین. در پلیسی ارگانای محل و در بخش حکومت دوری خوب یگانه چیزی که ما میتونیم که بیشتر مردم با دولت نزدیک بسازیم سپردن کار به اهل کار است و کسی که توانایی کار داشته باشه و کسی که با مردم یک برخورد نیک داشته باشه. و من هم با همی مفکوره با همی در یک کرسی قرار دارم، دلیل از این که فعلا در بین مردم خود موفق هستم، من میخوایم یک حکومت دوری مردمی را به وجود بیارم، یعنی همیشه هر کار من حیث یک ارتباط با مردم مشوره میشه و در هر تصمیم گیری ها مردم خود شریک میسازم، ملت خود شریک میسازم و این امی هست که فاصله ها بین دولت مردم کمتر ساخته و مردم بیشتر امیدوار به دولت نموده و زیادتر ما با هم با مشوره هم و یک حکومت داری مردمی را در اون منطقه با وجود آوردیم و همین مردم است با ما همکاری میکنن و من هستم با مردم هم
در بخش خانم ها، خصوصا ولسوالی شما یک آسیب پذیر ولسوالی است، خانم های زیادی هستند که قالین بافی میکنن و یا به مالداری مشغول هستند، با اونا چه کمکتان رسیده؟
ما زمانی که در ولسوالی رفتم، شاید شما آگاه باشین، من قبلا بیشتر از یک و نیم سال در ولسوالی خوجادوکو بودم، یک سلسله کارها در اونجا انجام دادم، نه تنها بر خانم ها بلکه بر مردم خود، بر ملت خود، که انعکاسات بسیار خوبی را از هر طریق رسانه ها نموده. و زمانی که تقریبا یک سال میشه مده ای ولسوالی آمدیم، در اینجا هم یک اندازه کارهای در بخش خانم ها کردیم که فرزن تخم پلدوری در بین خانم ها امروز هست و زراعت قطره‌ای در بین خانم ها هست که اونا کار میکنن، عملا در سر کار هستن و همچنان پروژه های حیاتی که دو پروژه فعلا در ولسوالی ما فعال است، یک پروژه از طرف دفتر تیکای ترکیه است و یک پروژه از طرف یونفس است و چون بازار قالین فعلا یک اندازه ضعیف است و اینا نمیتونن تولیدات خود از زودتر عرضه بکنن و اینا چون سرمایه بیشتر هم ندارن، از اون لحاظ به خیاطی و گلدوزی چون دفتن بازاریابی میشه و اینجا اینا به یک چیز مفاد به دست میرن، از اون خاطر توجه از اینا هم بر زیاد و خوشبختانه یگانه ولسوالی هست که تمام استادای و ناسش در مکاتبش از خود ولسوالی هست، در بخش نظارت معرف ما فرزن خانم ها داریم کار میکنن، در مدیریت های لیسه ها خانم ها هستن، لیسه های اوناسیه و در بخش کلینیک های ما نرس ها و دکترها حملا فعالیت میکنن.
خانم سازاد، دی جریان کارهایتان شما کدام تهدیدم شدین؟
خب البته بله، در جریان هزی دو سال بار تهدید شدیم که دوبار در رای خوجدوکو و جوزجان بود و فعلا هم در فیض آباد هم شما آگاهی دارین که 25 کیلو مواد هم در دان دروازه ولسوالی ماندن در بین موتورسیکل، خوشبختانه او خونسا شد و بعضی مکاتب یا تهدیدها و یا راپورهای بر امنیت و شورای امنیت به اینا کلشان آمده، یک سلسله تعدیدها هست، اما به خاطر که ما در کار خود مصمم هستیم، به خاطر ملت خود، مردم خود تلاش میکنیم، این تعدیدها تا هنوز در اجرای وظیفه ما کدام خلایی را به وجود نآورده،
یعنی بدون ترس به کارهایتان ادامه بدید.
خب تا هنوز به می شکل است، ببینیم در آینده چی میشه.
خانم سادات یگانه ولسوال زن هستین و ممتاز در ولایت جوزجان، نه بلکه در سطح کشور. آیا سفرهایی هم به خارج از کشور داشتین؟ این سفرها چقدر تاثیرات مثبت بالای کار و زندگیتان داشتن؟
بسیار خوب، من قبل از اینکه ولسوال هم شدم، یک سلسله سفرهای کاری و اداری در بخش حکومت داری اینا در کشور مالزی، ترکیه اینجا داشتم و بعد از ولسوال شدن ما هم یک بار در کشور ترکیه و یک بار هم در ایالات متحده آمریکا سفرهای کاری داشتم که از این سفرها ما بسیار یعنی تجربه های بسیار خوبی را کمایی کردیم، خصوصا در کشور ترکیه. ما من حیث تنها در بخش حکومت دوری ما تجربه حاصل کردیم که ما تقسیمات شده بودیم در ولسوالی ها و عملا از کار و فعالیت هزو ولسوالی در هر بخش آگاهی حاصل می کردیم و اون از اونجا بر من بسیار یک مفکوره بسیار خوب پیدا شد که خصوصا در بخش حکومت دوری که او هم در بین توده ها، در بین مردم، به نقطه سواد و کم سواد در دورترین نقطه کشور، یگانه چیزی که انسان موفق می سازه فقط بردباری و حوصله و تغییر دادن ذهنیت مردم است. اگر ما بخوایم که یک آینده درخشان، یک افغانستان خوبتر و بهتر داشته باشیم، در قدم اول به ذهنیت سازی مردم خود تلاش کنیم. امروز شاید دلیل از این که یک سلسله برادرای ما ناراضی هستند، یک سلسله برادرای ما در مخالف دولت قرار دارند، دلیل بیشترین دلیل از این ناآگاهی از او است. فرزند در آگاهی از قانون ندارند، آگاهی از دین ندارند، آگاهی از حقوق ندارند و این مسائل سبب شده که وارا وادار به این ساخته که باید برن طرف مخالف و یایی که زمینه های کار بر از او، اشتغال بر از او مساعد نبوده، اونا مجبورن به خاطر یافتن یک لقمنان به او طرف رجوع کردن رفتن. اگر دولت مرکزی در این حرصه توجه بیشتر بکنه و خصوصا بازسازی و انکشاف از دهات، از قریجات، از ولسوالی ها شروع کنه، فاصله های مردم دولت نزدیکتر میشه و یک آینده درخشان بهتر پیش روی خواهد داشت.
خب، من حیث سوال آخر خانم سادات، و بالاخره دورنمای کارتان در شرایط امروز چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا از کارتان راضی هستین؟
تا فعلا خو از کارم راضی هستم، از کار مردمی خود راضی هستم، اما همین منوال امنیتی که فعلا در جریان است از این راضی نیستم. از این لحاظ یک اندازه بسیار کم البته مایوس هستم، اما آرزوی از این را دارم که در آینده در این بخش ها توجه شوه و هیچ کس دورنمای آینده خود پیش از پیش پیشبینی هم کرده نمیتن، اما ما با آن هم به تلاش های خود، به مبارزه خود ادامه میتم و در آینده امیدوار هستم که یک دورنمای خوب و درخشان داشته باشم تا بتانم از این طریق با این مفکوره های خود، با این کار زحمت خود، مصدر خدمت بر مردم خود، بر ملت خود و افغانستان عزیز خود شم. و همچنان ناگفته نمانه وقتی که ما سفرهایی را که میریم میبینیم و او تعمیرهای ولسوالی ها و او بازسازی ها، واقعا رنج میکشیم. میهیم که فرزن هر ولسوالی ما بیشتر از 30 سال 40 سال قدامت تاریخی داره، این ولسوالی شده، اما یک توجه نسبی هم در این ولسوالی نشده. مثلا من در ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان تقریبا بیشتر از 40 سال 45 سال قدامت زی میشه که یک ولسوالی هست. اینجا من حیث یک ولسوالی، یک ارگان دولتی فعالیت داره، یک ولسوالی یک تعمیر نداره، اما تعمیر علاقه داری 100 سال پیش ازی است که هنوز هم در او زندگی میکنه، در اونجا حکومت داری میشه و الحاقیه نداره. ما تا هنوز هم سرک قیر نداره، ما سرپلان شهری ما تطبیق نشده. اگر دولت در این رابطه به خاطر تشویق مردم، به خاطر تشویق ما در این عرصه ها توجه کنه، من حیث یک فرزن رهبر کننده یا رهنمای مردم فقط صدای ملت ما، مردم ما از این طریق می رسانم که باید در بخش بازسازی روستاها، در بخش بازسازی ولسوالی ها دولت در قدم اول باید توجه کنه.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین اسب 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه خوش آمدید. آیا می فهمید مهمان خانه یا حجره چی ارزش دارد؟ بله شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد مهمان خانه های سنتی افغان ها مطلب را تقدیم می کنیم که پشتون ها به آن حجره و شماری دیگر مهمان خانه و قوشخانه می گویند و حجره کلمه عربی بوده و اتاق معنی می دهد. این اتاق است که بر علاوه آمدن مهمان، حل و فصل مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز در آن صورت می گیرد، ولی هیچگاه به ماهیت و مهم بودن آن فکر نکرده ایم. برنامه کنونی را درباره مهمان خانه و ارزش های آن تهیه نموده ایم. با ما باشید.
مهمان خانه افغانستانم.
شنونده های عزیز، شما هم می دانید مردم افغانستان به مهمان نوازی مشهورند. از این رو اتاق را به نام مهمان خانه یاد می کنند که در برخی جاها به نام های دیگری نیز یاد می شود. و مهمان خانه ها معمولا در حوالی بیرونی منزل اعمار می گردد. مهمان خانه جایی است که خاصتاً برای مهمانان مرد ساخته می شود. گاهی در آن منازعه رخ می دهد و گاهی فضای آن توأم با نوای خوش تارهای رباب جوانان عاشق و نغمه های سحرآمیز طرب دوستان می باشد. مهمان خانه از زمانهای بسیار قدیم رواج داشته است که آریاییان در خانه های خود جای خاص را برای مهمانان تهیه می نمودند و آن را مهمان خانه می نامیدند و مهمان را در آنجا می بردند. اما این طور هم نبود که تنها برای مهمان باشد، بلکه در مهمان خانه بعض موضوعات دیگر را به بحث می گرفتند و از آنجا برای نشست های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی کار می گرفتند. سرمحقق محمد اسلم افضلی نویسنده افغان درباره ارزش مهمانخانه های سنتی افغان ها می گوید:
مهمانخانه یکی از سنت های اصیل ای کشور است و همین سنت مهمان نوازی باعث ازی شده که در افغانستان از دیر زمان تا کنون در خانه های مختلف، در قریه‌جات، در حویلی های مختلف مهمانخانه های موجود باشه که در این مهمانخانه ها از مهمان ها استقبال میکردند. در اطراف هنوز هم مهمانخانه ها بیرون از سرای است، دروازه مستقل داره که از این دروازه مستقل رفت آمدش مستقل از جداست، در این خانه رفت آمد میکنن، تشناب علایده داره. منتها ما میخواهیم بگم که در مناطق جنوبی و مناطق شرقی افغانستان عمدتاً از مهمانخانه ها برای حل مسائل مردمی هم استفاده می شده، یعنی عمدتاً جرگه های محلی یا دایر می شده. منتاد سمت غرب زیادتر از مهمان استفاده می شده، محل جرگه ها نبوده، بلکه جرگه ها در سمت غرب و در ولایت هرات موضوعی که می شده عمدتاً در مساجد حل می شده و تا هم اکنون هم ای با مشکل خود رایج است.
باید گفت مهمانخانه را در مناطق شمال غرب افغانستان به نام قشخانه می نامند و قشخانه گنجایش تعداد زیاد مهمانان را می داشته باشد. چون در قشخانه ها زمانی که مهمان از راه دور می آید به اصطلاح مردم دور و پیش قریه نیز برای استقبال از مهمان تازه وارد در مسجد جمع شده به دیدن مهمان به قشخانه می روند و این قشخانه اکثرا به افراد متمول تعلق دارد. عزیز الرحمن رحیمی باشنده ولایت تخار میگوید قشخانه با مهمانخانه کمی متفاوت است، اینکه چگونه و توضیح میدهد.
فرق بین مهمانخانه و قشخانه به این است، خود قشخانه کلمه ازبکی است و این معمولا قشخانه در جای می باشد که در نزدیک مسجد، مسجد ما قریه، اما قریه که 100 خانه است یا 500 خانه است هر چی کسه، یک اتاق خاص برای مهمان رو درست میکنن که میشه که اینجا تام کسی اون مهمانایی که مربوط به می قریه می باشه و اقارب ساکنین می قریه هستن در اون مهمانخانه میتونن که اینا شب گذران بکنن و اما قریه میتونه اینا رو میزبانی بکنه. و موضوع مهمانخانه کس معمولا آخر رواج مهمانخانه به طوری است که مهمانخانه ملکیت شخصی یک فرد است، یک خانواده است، در گوشه حولی یا در گوشه ما تعمیرش یک مهمانخانه داره که تنها از این مهمانخانه برای مهمانهای شخصی و قرابت با همی خانواده داره به استفاده میشه. اونم یک مهمانخانه نزدیک به مسجد که میشونه که تمام قریه که مربوط به اون مسجد میشن ساکنین همون قریه، تمام مهمانا که در اونجا میان بودی مردم هر چی که دارن در خانه مثلا بپزن، توانی که داره کسی برنج و کسی شوربا میارن، با دمی قشخانه جمع یک جا میشن با مهمانا نان سرخ میکنن، بعد با امام مسجد یک جا نماز میخوانن، هر کی به طرف خانه خود میرود.
آقای رحیمی میافزاید چون در دهات افغانستان بیشتر جرگه ها مشروعیت دارد نسبت به قانون، بنان در مهمانخانه مسائل اجتماعی و سیاسی نیز حل و فصل میشود.
همین مهمانخانه یک مکانی برای حل مشکلات اجتماعی. خب میبینید که در قرای قصواد افغانستان بیشتر جرگاه ها مشروعیت دارن نسبت به قانون. اگر بعضی مسائلات اتفاق میفته یا قتل است یا مثلا عروسی هست یا مثلا خیرات است، خیر و شر که میشه، بیشتر از اونجا و عمو محسن صفیدا یا مقریه و عمو قصواد جمع میشن در رابطه با این مسئله تصمیم میگیرن. یک مکان برای تصمیم گیری بعضی مسائل، بعضی تویا عروسی یا مسائل حل فصل قتل، اینی مسائل دیگه در اونجا میشه بسار به خوبی تمثیل پیدا بکنم و اینکاس بدن.
این که در زندگی اطفال و نوجوانان مهمانخانه چی نقش دارد باز هم آقای رحیمی میگوید:
زمانی که در قشخانه پدرای بزرگوار به خاطر میرون به خاطر ادای نماز صبح یا چاشت یا پیشین یا خفتن، وقتی که اونجا در قشخانه میشن، در اگر زمستان باشه در اطراف بخاری بسار به گرمی میشینن و آهسته آهسته قصه های خدا شروع میگن، بعضی از داستان های سابقه شروع میگن. با در اینجا اگر بیشتر معمولا در نماز خفتن با دمو طفلای خانه برای پدرای که نان میورن، اونا در گوشه و کنار سرخانه همین بزرگا میشینن و چیزای از اونها میآموزن. آهسته آهسته این فرهنگ به شکل چیز بر نسل بعدی انتقال پیدا میکنه. من خودم دقیقاً خاطر دارم در دوره‌ای که مکتب بودیم و در اون زندگی می‌کردیم، هر وقتی که پدرم اینا به طرف مسجد می‌رفتن به اون قشخانه می‌شستن، ما هم معمولاً همو غذایی که داشتیم در طرف فامیل پخته می‌شد، ما می‌رفتیم در اون قشخانه می‌بردیم با جمع همو آدما و همو بزرگا و هم جوانای همسن سال ما می‌شستیم، با می‌سفید یک جور نان صرف می‌کردیم و بعد نماز ادا می‌کردیم، پس دوباره می‌اومدیم به طرف خانه خود که ما شاهدی بر حال بودیم در اونجا.
محمد سیدی کارشناس مثال سیوسی استاد دانشگاه به نویسندگی نیست علاقه دارم. همیشه رادیو آزادی را میشنوم، به خصوص برنامه در امتداد لحظه ها را.
مهمان خانه نظر به ثروت و دارایی افراد فرق میکند و کسانی که دارا اند مهمان خانه یا قشخانه بزرگ میسازند. برخی این قشخانه ها با اشیای زینتی تزئین یافته است. عبدالولی بصیرت عضو بخش اسلامی اکادمی علوم که از بدخشان است در مورد رواج مهمانخانه یا قشخانه مردم بدخشان میگوید:
در بدخشان مهمانخانه هم گفته میشه و حجره هم گفته میشه و قشخانه هم گفته میشه. اکثرا در دهات اطراف بیشتر اصطلاح قشخانه معروف هست، اونجا یعنی جایی که برای مهمان به شکل ویژه ساخته میشه، زیب و زینت خاص داده میشه برش. ما یادم میاد در طفلی از خود قشخانه داشتیم که بسیار مزین شده بود با گلکاری، بالای از او چت از او را با چوب زینت داده بودن که مرحوم پدر من خودش استعداد داشت. تقریبا در حدود کوچکترین قشخانه را که من یاد دارم در خانه خودمان 8 متر بوده، دیگه اکثرا بیشتر از می باشه، کلان می باشه، برای از اینکه میمانای زیاد میاند اونجا و بعضی مراسم خاصی محلی که هست در اونجا برای انداخته میشه و مهمانای قومی گاه گاهی میاد در اونجا و گاهی هم به شکل ساخته میشد که این قشخانه ها به شکل فرشی که باز یک تعداد مردم های از اهالی دو گوشه باز میشینن و مهمان را قدر میکنن، بالا میشنن. و یک رواج دیگری که اونجا مهمان خانه را گاهی پوش میدن با یک تکیه خاص از داخل و همچنان در دیزاینش که دیزاین انتیکی که هست اکثرا به شکل نمایش در مهمانخانه ها و در قشخانه ها گذاشته میشه. جایی هست که بعضی شمشیر و بعضی از گذشته ها یک رقم نیزه گونه کاردای خاصی که غلاف داره، او را در اونجا گذاشته میشه در اون مهمانخانه در یک گوشه از او به شکل نمایش. یگان مهمانای خاصی که میان باز او را یک نمایش میتن، نشان میتن یا خودش مثلا تقاضا میکنه که ببینه.
مهمانخانه در هر منطقه نسبت به اتاقهای دیگر بزرگتر است و جوانان و افراد علاقمند به کتاب بیشتر در مهمانخانه دور هم جمع می شوند و به خصوص در ایام زمستان به قصه خوانی می پردازند. شیرعلی تزری باشنده ولایت غور می گوید مهمانخانه را در منطقه آنها اتاق می نامند و این اتاق در گوشه از حولی تزین می گردد.
خانه ای که به اصطلاح میمانای خودت از او استقبال میکنند به نام اتاق یاد میکنند و معمولا نی از داخل حویلی گوشه هست و میمانا را در اوج استقبال میکنند و بیشتر حتی در اوقات عروسی ها و محفل های شب نشینی جوان ها در اوج جمع میشند و خصوصا در ایام زمستان با خواندن شاهنامه و به اصطلاح با خواندن مثنوی معنوی و همچنان افسانه هایی که از قدیم مانده در اتاق ها میگذرانند و شبای طولانی مستانه به می قسم سفره میکنند. در پهلوی از این خانه ها در مناطق ما کوهستانی و هوا سرد است، خانه های نشیمن خردتر است، ولی اتاق های نسبت به دیگه خانه ها کلانتر می باشه. معمولا هر کس کوشش میکنه که از امو قالین های وطنی استفاده کنه. دیکوری از این اتاق از دیکوری سایر خانه ها کده مقبولتر و زیباتر است.
قابل ذکر است بگوییم که مهمانخانه را در شهرها سالون میگویند و با مهمانخانه های سنتی قرا و قصبات فرق دارد، چون اتاق مهمانخانه یا سالون در شهرها داخل تعمیر و یا ساختمان موقعیت دارد و مهمان مرد و زن به سالون رهنمایی می شود. اما در روستاها اکنون هم مهمانخانه همانطور در گوشه از حولی و یا هم در حولی بیرون قرار دارد و از مهمان مردانه در آنجا پذیرایی می گردد. با تأسف که امروز بر اثر امنی از جمع و جوش مهمانخانه کاسته شده و کمتر درب مهمانخانه باز و بسته می شود. با امید آن که صلح و امنیت بر گوشه و بیشه کشور راه یابد تا مردم بتواند مهمانخانه خود را با شور و شعف تمام بیارایند و از دوستان خود پذیرایی نمایند. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، برنامه را شنیدید. اگر خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی برنامه در امتداد لحظه ها پوست بکس 1471 کابل افغانستان. شاد و موفق باشید.
این وطن به ما وطن کی می شود؟ گر نباشد از تو هم این سرزمین، گر نباشد از تو هم این سرزمین، خانه آباد من کی می شود؟ خانه آباد من کی می شود؟ بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من.